أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم قم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. بدیه پیشگاه مطهر بقیت الله الاعظم ارواح نافداه صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
خدا رو شاکریم که امشب هم توفیق پیدا کردیم در مجلس ذکر فضائل و معارف اهل بیت علیهم السلام شرکت کنیم. عزیزانی هم که اینجا حضور ندارند و صدای ما رو میشنوند تا همین مجلس ما هستن انشاءالله. امیدواریم که خدای متعال دعای همه نظرداران سید الشهدا علیه السلام رو مستجاب بفرماید. از باب وظیفه من یادآوری میکنم که یادمون نره ما بزرگترین حاجتی که داریم و باید از خدا بخواهیم اذن ظهور است که خدا به منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام عنایت میفرماید. حاجات دیگه‌مون هم هست، ولی یادمون نره که در صدر حاجات اینه و باید فراموش نکنیم و از خدا بخواهیم که اگر خلاصه اجر و پاداش و ثوابی که بر گریه بر سید الشهدا و شنیدن ذکر مصائب و علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام داره، خدا اجر همه رو انشاءالله جمع کنه یک جا و یک کاسه در تعجیل ظهور حضرت انشاءالله به ما عنایت بفرماید. خب بحثی که ما دیشب شروع کردیم یه بحث خیلی مهمی است که همه به یه معنا درگیرش هستن و در معرضش هستن. یه آفت اخلاقی بزرگه که میتونه آدم رو به انحراف بکشونه. انحرافات عمیق ناشی میشه از همین نقطه ضعفی که بشر داره. اون نقطه ضعفش اینه که زود از کوره در میره، یعنی خیلی راحت کنترلش از دست میده و عقلش محجوب میشه و اون وقت تصمیماتی میگیره که بعداً پشیمونی به بار میاره، یا اگه پشیمونی به بار نیاره که خب بدتره. یعنی تصمیماتی که آدم میگیره در حال غضب نوعاً پخته و سنجیده و عقلانه نیست، بعداً آدم ازش نادم میشه. و اگر هم نادم نشه، دیشب اشاره کردیم فرمودن جنونه مستحکم، یعنی معلوم میشه جنونش ریشه داره، موندگاره. اگر این جنون گذرا باشه بعدا پشیمونی به بار میاد. خب از اینجا شروع کردیم که ریشه غضب چیه، یعنی غضب چرا به وجود میاد. یک عامل مهمشو گفتیم، گفتیم انتظاراتی است که از این اون داریم، دیگه بازش نمیکنم چون تکرار نمیخوام بکنیم. باید این انتظارات رو به حد اقل رسونیم و اگه به صفر برسونیم که چه بهتر. یعنی از هیچ کی اینجوری بگم از هیچ کی هیچ انتظاری نداشتم و گفتیم که انتظارات گاهی به ما برمیگرده، یعنی خلاف شأن ما میشه، دون شأن ما میشه. این دیگه برمیگرده خدا نکرده به اینکه تکبر در انسان هست. یعنی من اگه توقع نداشته باشم که کسی با من اینجوری برخورد بکنه چون من منم، این معلوم میشه که من مشکل دارم. حالت خوبش اینه که من انتظار داشته باشم از دیگری فلان برخورد ناشایست رو نکنه چون برخورد بده، چون زشته، برای خودش هم بده. خب اگه اینه برای خودش بده، پس راه اصلاحش غضب من نیست، راه اصلاحش انتقام گیری نیست. این حدیث رو برای شما بخونم، احادیثی که میخونم همش از کتاب شریف کافیه. امام صادق علیه السلام، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اذا ظلمت به مظلمتن، اگر ظلمی به تو شد، چون یه جایی که آدم جای عصبانی شدن اینه که حق آدم بخورن دیگه، حق آدم بخورن، آدم جا داره که عصبانی بشه. ما اینجوری استدلالمون اینه دیگه، میگه حق بخورده دیگه، پس عصبانی شدن من کجاست دیگه. اوجش اینه. چند حدیث خیلی همچین آبدار جانانه داریم در همین موضوع که اگه مظلوم واقع شدی، فرضه بنتصاری لک، فرضه بنتصاری لک، راضی شو به این که من تو رو کمکت کنم، من خدا. فان انتصاری لک خیر من انتصاری کل نفسک، یعنی بذار خدا حق تو بگیره. معنیش این نیستش که هیچ اقدامی نکنی ها، معنیش اینه که تو حالت انتقام گیری نری. این مهمه. یعنی آدم وقتی حق آدمو میخورن، آدم اون راههای اوقلاییش رو برای اینکه حقش رو استفاده کنه آدم پیش میگیره. ولی اینکه آدم بخواد لجش بگیره از به خاطر تشفی خاطرش، به خاطر اینکه خالی بکنه بغضشو، اینجوری حال طرفو بگیره، ایناست که ناجوره، ایناست که رذیلت اخلاقیه. اگه میتونی عاقلانه و با خون سردی، میدونم سخته ها، منم دارم حرفشو میزنم، با خون سردی یعنی آدم بالاخره کلافه میشه، آدم ممکنه حتی بگه جوش میاره، ولی این جوش رو بتونه چیکار کنه؟ کنترل بکنه، کدم غیظ بکنه. حالا روایتشو میشم میخونم. اگه ما دو چیزو بدونیم، بدونیم که غضب چقدر چیز بدیه، اینو بدونیم، و بدونیم که کف از غضب، یعنی این که آدم بتونه خودشو کنترل بکنه و غضبشو مهار بکنه، چه پاداشی داره در پیشگاه الهی، خیلی کمک میکنه به این که آدم اولا سعی بکنه عصبانی نشه. من اگه بدونم عصبانیت یه درد و بیماریه، سعی میکنم عصبانی نشم. من قبول دارم که عصبانی شدن دست آدم نیست، اینو قبول دارم. یعنی کسی بگه آقا عصبانی شد دست ما نیست، ولی قبول دارید که یه درصدش اینطوریه، یه درصدش هم برمیگرده به این که من حواسم باشه. ببینید یه خطریست که بدون اختیار من میاد به من هجوم میاره، ولی من با اختیارم میتونم در برم ازش، یه کاری بکنم در برم ازش. ما تو غضب باید این کار رو بکنیم، باید سعی بکنیم اون زمینه هایی که ما رو به غضب میاره اونها رو تا میتونیم تضعیف کنیم که به غضب، حالت غضب نیفتیم. یکی از مهمتریناش، یه محور اصلیش این بود که انتظاراتمون رو اصلاح بکنیم. گفتم دیگه دو حالت داره، یا انتظار ما برمیگرده به این که شأن و شؤون برای خودمون قائلیم که این بی ربطه، یعنی برمیگرده به تکبر، اینو باید گذاشت کنار. یه مدلش هم این بود که برمیگرده به خود طرف، به خاطر او من دارم میگم. خب به خاطر او، اگه به خاطر اوه، با غضب نمیشه برای او کاری کرد، با انتقام جویی نمیشه کاری کرد. باید بتونی خود کنترل بکنی، باید راه اصلاحش رو در واقع انتخاب بکنی. خب یک در واقع راه دیگه برای اینکه ما جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم از عصبانیت، اینه که آثار زیانبار غضب رو بشناسیم. بدونیم که اگه غضب پیدا بکنیم، ببین مثلا الان باز مثال بیماری با هم علیه ما علیه رو بزنیم، الان این کرونا مگه اختیاریه؟ کرونا که اختیاری نیست، همه ازش فرار میکنن. منتها ما که میگیم اختیاری نیست، دیگه بیخیال نمیشیم که رعایت یه سری مسائل میشه اختیاری نیست پس دست ما نیست. نه، اوقلاییش اینه که آدم اون زمینه هایی که میتونه انتقال بده این ویروس رو، این زمینه ها رو آدم تا میتونه ازش فرار بکنه دیگه، تا میتونه فرار بکنه. اون زمینه هایی که اوقلا میگن و متخصصین میگن و آره اون مقدارش که متعارف و عقلاییه، بیشترش هم به وسواس میندازه آدم، ولی در حد معقولش لازمه. اگه ما بدونیم خطر این بیماری چیه و خدا کنه که عزیزان دوستان اهل بیت چطور مبتلا نشن، اینایی که بعضی الان مبتلا شدن و ما هم جوری هم داریم میشنویم، خب وقتی توصیف میکنه آدم میبینه چه درد واقعا سختی است. حالا اونایی که استاد نمیتونن این رو رد کنن که دیگه واقعا خیلی تاسف آوره، ولی اونایی که میتونن رد کنن خیلی به سختی رد میکنن اونایشون که سخت میشه بیماریشون. خب اگه آدم بدونه این چه سختی، یه کاری میکنه که بهش گرفتار نشه دیگه. میخوام بگم غضب اینجوریه، یه بیماری سخته، یعنی باور کنیم من شروع بهش نمیکنم، به اقراق نمیکنم. این بیماری روانی از جهت بعد روانی سخت‌تر از کروناست. کرونا آدم رو میندازه و بعدم اصطلاح اگر آدم به اصطلاح جون سالم به در ببره البته بعد دیگه تموم میشه و توی مدتی هم شاید بگن مثلا بدن بیمه است، باز دوباره در معرض قرار میگیره. ولی بیماری روحی روانی کارو به جای باریک میکشونه. جوابت ببینید، اولین روایت باب الغضب، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. خل سرکه است، عسل هم که میدونی عسل یه مخلوق عجیبیه. عسل اگه شما دقت کنید اصلا یه ماده است، یه نعمتی است که مثلا خراب نمیشه، نه تو سرما نه تو گرما نه یخچال لازم داره، نه هیچ جور خراب نمیشه عسل. وقت شاید به همین جهت عسل رو روش دست گذاشتن، همین عسلی که چیزی خرابش نمیکنه سرکه زایعش میکنه، سرکه تباهش میکنه، یفسد. اون وقت برای اینکه ما بنده و امثال بنده عقلمون به چشمونه، این مثال رو زدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که باور کنید شما سرکه رو بریزین تو عسل ناب درجه یک میبینی عسل رو بره. دو تا چیز ما تو روایت داریم که عسل رو زایه میکنه، عسل رو فاسد میکنه، یکیش خله که سرکه است، یکیش هم تینه، گل. گل بمانیده بریزه توی عسل دیگه هیچ زایه دیگه عسل نمیشه. مگه میشه این ذرات گل رو جدا کرد عسل؟ حالا اینجا خل فرمونده برای اینکه ما ملموس بشه برامون. آقا غضب یفسد ایمان، ایمان رو نشونه گرفته، شوخی نداره. ما همه داراییمون ایمانه، همه به اصطلاح آرزومون اینه که ایمان رو بتونیم به کور ببریم. خب این ایمان مثل یه درختی شما در نظر بگیریم، بعد مثلا یک دانه تبرای گردن کلو بعد بیفتیم به جون این درخت، بزنیم. این درخت هر چقدر هم تنومند باشه، این کم کم چی میشه؟ کم کم هی بدنش شکاف پیدا میکنه. این درخت تنومند، دیدین این درخت های قدیمی بزرگ بدونه 50 ساله 100 ساله 150 ساله میخوام بندازن اره برقی، یعنی اره برقی رو بذاری خب این درخت رو میباره دیگه. یه سری رذائل اخلاقی و صفات نفسانی بد هستش که این اره برقیه برای درخت ایمان. یکیش غضبه، یکیش حسده، یکیش حرصه. اینایست که ما شاید خیلی هم ازش نترسیم، ولی من همه حرفم اینه که بعد ازش بترسیم. کما اینکه از کرونا آدم میترسه و بایدم ترسید، جای ترسیدن داره، ترسش عاقلانه است، اینم ترسش عاقلانه است، باید ترسید ازش. چرا؟ چون ایمان رو هدف قرار میده. روایت دوم، ان الرجل لیغضب فما یرضا ابدا حتی یدخل النار، عصبانی میشه و هیچ موقع راضی نمیشه مگر اینکه وارد آتش بشه. یعنی انقدر این عصبانیت آدم میکشونه به هر گند و کثافتی آدم میکشونه و خطرش مال همینه. به نظرم بیشبی روایت سوم خوندم که امام صادق علیه السلام فرمودن ان غضب مفتاح و کل شر. نیا کنید نوع جنایت هایی که واقع میشه، نوع جنایت، نوعش در حالت عصبانیت، انتقام گیری، کین است. اینو اگه آدم بتونه کنترل بکنه، به اصطلاح خیلی میتونه بر خودش غلبه بکنه که عصبانی نشه. خب پس دو نتیجه تا اینجای بحثمون گرفتیم. اگه میخوایم عصبانی نشیم، یک اینکه با علتش مبارزه بکنیم، با علتش توضیح دادیم. دو اینکه به آثار منفیش آشنا بشیم، قبل از اینکه مغلوبش بشیم ما بتونیم خودمون رو مقاوم کنیم تا ما رو زمین نزنه. غضب رو جدی بگیریم. ببینید بازم هی تاکید میکنم، اگه ما فکر کنیم عصبانیت که چیزی نیست، این ساده گرفتن دشمنه. دشمن رو باید جدی گرفت. دشمن ما غضبه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ما من عدو اعدا علی الاسلام، هیچ دشمنی دشمنتر نیست بر اسلام من الغضب و شهوت. این دوتا غضب و شهوت بر اسلام. همین وجود مبارک به جای اسلام یه جا فرمودن علی انسان، یعنی اون ما من عدو، ببینید ما من عدو من اعداها، یعنی دشمنتر، دشمنترین دشمن ما شهوت و غضبه، دشمنترین دشمن اسلام هم شهوت و غضبه. تمام جنایت هایی که جنایتکارا کردن بر علیه ائمه علیه السلام، اهل بیت، اسلام، دین، قرآن، همه چی، پیامبر رو غضب بود، رو غضب میخواد قیزشو خالی بکنه دیگه. حالا این غضب از کجا اومده؟ ممکنه ریشه غضب حسد باشه، ممکنه ریشه غضب فرض کنه حرص و طمع مثلا به حکومت و ریاست و اینا باشه که مثلا انتقام گرفتن از پیغمبر، دشمنان پیغمبر، ولی اونا آدمو به غضب میاره. یعنی ما غضب رو یه دشمن اساسی گردن کلفت برای خودمون ببینیم، ازش بترسیم تا اینکه زمین نزنه ما، تا اینکه قبل از اینکه گرفتارش بشیم بتونیم خودمون رو در مقابلش واکسینه و بیمه بکنیم. خب دیگه چی کار بکنیم؟ با فضائل کف غضب آشنا بشیم. این کف غضب دو مصداق پیدا میکنه. یکی اینه که آدم جلوگیری بکنه که عصبانی نشه. دو اینکه حالا اگه عصبانی شد چجوری خودش رو کنترل بکنه. من روایاتی که حالا براتون میخونم میبینید هر دو رو دارن ائمه میفرمان. گاهی توی روانشناسی من دیدم بعضی از این دوستانی که تو روانشناسی بحث میکنن و کتاب و اینها، مثلا کنترل خشم بحث میکنن، بیشتر اونایی که بنده دیدم، حالا شاید بنده ندیدم بعضی دیگه شون، کنترل خشم مال بعد از اینی که طرف خشمناک شد حالا چیکار بکنه. اینا رو هم داریم ما توی روایاتمون، اینا رو میخونم ایشون رو براتون. ولی مهمتر از این که آدم چجوری اینو کنترل بکنه اینه که چجوری پیشگیری بکنه، چجوری نذاره که بیاد بالا، نذاره بروز بکنه. مهم این بروزشه. لذا روایات ما که تعبیر کف به معنی این که بتونه جلو خودش بگیره، کف نفس بکنه تا اینکه عصبانی نشه. حالا روایت رو ببینید. امام صادق علیه السلام میفهمه من کف غضبه، من کف غضبه ستر الله عورته. کسی که بتونه جلوی غضبش رو بگیره خدا عورتش رو میپوشه. عورت یعنی چی؟ عورت از نظر لغت، عورت یعنی هر چیزی که آشکار شدنش زشت. به عورت انسانم که میگن عورت به خاطر اینکه نباید آشکار بشه. یعنی فکر نکنید معنای عورت مثلا آلت جنسیه، نه، معناش اهمه. آلت جنسی به این اعتبار که اگر بخواد آشکار بشه و لباس نداشته باشه آدم زشته، به این اعتبار بهش میگن عورت. این معنی لغت عورت. اون وقت عصبانیت قبول دارین که اون بدی های درونی آدم میرزه بیرون؟ واقعا آدم اینو تو وجدان کن. یه کسی که مثلا یه کسی رو شما مدت ها میشناسین، خیلی مثلا صاف و صوف، خیلی مرتب، منظم، با اخلاق، مثلا هی اوتو کشیده صحبت میکنه، اوتو کشیده حرکت میکنه اینا، بعد تا حالا زمینه پیش نیومده ببینی وقتی عصبانی میشه چجوری میشه. یه موقع یه حادثه پیش میاد، این اکوره در میره، دهنو وا میکنه، شروع میکنه، بعد شما همینجا میمونه، این آدم اوتو کشیده این حرفو چی میزنه، مثلا فحش داره میده خدا نگه. این چون عصبانی شده، مثلا عصبانیت توی روایت هم داریم، مثلا این چیزایی است که مثلا آدم میخوره بعد هر چی توی گوارش اینا هست میریزه بیرون، یعنی میریزه بیرون، آشکار میکنه عورت آدم، آشکار میکنه، این آبرو آدم میبره. خلاصه اگه میخوای یه جا آبرو بره عصبانیش. یا بعد تو روایات داریم اگه میخوای مثلا ببینی کسی به درد دوستی کردن میخوره یا نه، امتحانش کن. یکی از امتحانایی که تو روایات گفته اینه که عصبانیش کنه، چی کام کنه. البته اینو بگم به شرطی که ایذا نشه، ایذا مؤمن حرامه. این روایتی که داریم ببینیم موقع غضب، ببین یه کاری بکن که مثلا باب میدش نی، ببین وقتی عصبانی میشه چیکار میکنه. تو عصبانیت آدم ها چیکار میکنن؟ باطنشون رو میرزن بیرون، رو میشه اصلا. این عورت یعنی این. همین روایت شریف قشنگ نشون میده که در واقع وقتی که حضرت میفرمان من کف غضب ستر الله عورته، یه چیز تکوینی هست، نه یعنی کسی که بتونه غضبش رو کنترل بکنه، این هم پیشگیری هست که عصبانی نشه. گفتم کف غضب دو مصداق داره، یکی این که آدم یک کاری بکنه که عصبانی نشه، دو این که وقتی عصبانی شد چجوری حالا از این آتیش بیاد بیرون. نه، پله اولش مهمتره. این روایت شریف همین ستر الله عورته نشون میده که منظور اون مصداق اولشه. البته مصداق دوم هم تا حدی میتونه باشه، ولی اصل کار هم اولیه. نمیخوام بگیم دومی نیست، ولی اولی قوی تره. کسی که بتونه غضبشو کنترل بکنه اصلا زشتیهاش آشکار نمیشه. ستر الله عورته یعنی خدای کاری میکنه که این زشتیش آشکار نمیشه، خود به خود اصلا اینجوری میشه. این لطف خداست در حق اون کسی که تونست. حالا ممکنه سوال بشه که خب این که خودش خودش کنترل کرده، خدا چی کار از اینجا؟ خدا همه کاره هست، خداست که هوای منو داره. یعنی من واقعا اگه خودم به خدا بسپرم بگم خدای من ضعیفم، اگه در یک سری ناملایماتونو قرار بگیرم دیگه کنترل دستم در میره، منو امتحان سخت نکن، یا اگر در معرض قرار گرفتم به من یه قدرتی بده بتونم خودم رو جمع جمع بکنم که به غضب نیفتم، به این آتیش گرفتار نشم. پس خداست که ستر عورت میکنه، خدا ستر عورت میکنه، ستر عورت داره انسان، به او توفیق میده تا عصبانی نشه. اگرم از کوره در رفت، چون از کوره در رفتنم مراتب داره، اگه یه درجه از کوره در رفت باز بتونه خودش رو جمع جمع کنه دیگه جلو نره. میدونی یهو آدم به قول بچه ها میگن قاط میزنه، یهو آدم قاط 100% ممکنه نزنه، همچه آروم آروم قاطش رشد بکنه. خب همین که اولین قاط رو زد بتونه خودش جمع کنه، اینا لطف خداست. یکی از الطاف خدا اینه که مثلا یک آدم عاقلی اونجا یهو به آدم یه تذکری میده، یا یهو آدم وقتی که تو معرض قرار میگه یاد یک روایاتی که مثلا شام شهادت حضرت لقیه اینجا مثلا شنید آدم میفته، یهو عورت ما آشکار نشه، یهو زشتی ما آشکار نشه، آبرومون نره. یعنی آبرو خیلی مهمه، آدم حاضر هم مالش رو بده آبروش حفظ بشه. یعنی آبرو واسه آدم مهمتر از اموال و پول و فلانه. یعنی میخوام من از این نگاه دارم، با این نگاه به این روایت نگاه میکنم که برای اینکه ما بتونیم بر خودمون مسلط بشیم و عصبانی نشیم، یکی از بهترین راهاش اینه که بدونیم این عصبانیت چه چیز بدیه و فضائل کف غضب رو بشناسیم. بس همین دارم میخونم. روایت بعدیش امام باقر علیه السلام میفهمه مکتوب فی التورات فی ما ناجل الله عز و جل بهی موسی، در تورات نوشته شده در مناجاتی که خدای عزوجل با موسی داشت، یا موسی امسک غضبک امن ملک تو که علی. این یه قیدی اضافه داره، موسی امسک، باز اینم پیشگیریه، امسک اینجا رو خود بگی، امسک غضبک امن ملک تو که علی، از کسی که نسبت به کسی که من تو رو مالک قرار دادم بر او. یعنی وقتی یه سلطه‌ای و یه سلطه‌ای یه مالکیتی، مالکیت نه اینکه او برده توی ها، اونم یه نوع مالکیت، اونم یه درجه مال، ولی مالکیت ممکنه مراتب کوچکتر باشه. بنده نسبت به فرض کنه خانوادم مثلا یه نوع ولایتی مثلا دارم، یه نوع سرپرستی دارم، یه نوع مالکیتی دارم، حالا همه حدی که خدا قرار داده. امسک غضبک امن ملک تو که علی، نسبت به اون کسی که من تو رو مسلط بر او کردم، مالک کردم تو رو بر او، نسبت به او غضب نکن. این معلوم میشه که انسان نسبت به زیر دستش مستعدتر برای عصبانی شده. چون یا کنید مثلا کسی مثلا نسبت به مدیر ادارش که مثلا حقوق ماهانش دست اونه مثلا عصبانی میشه آدم، اگه مثلا دریوری هم با آدم بگه، اگه ظلم من با آدم بکنه آدم میده خب آقا ریش من گروه اونه، من عصبانی نمیشم، اصلا اون عصبانی بشم که خودم رو میزه بیرون. یعنی آدم نسبت به یه قدرت بالاتری که بر آدم مسلطه، یه آدم عصبانی نمیشه که، معمولا اینجوری، مگر اینکه دیگه خیلی طرف از کوره در بره، یا خیلی اون کسی که مسلطه و اونی که مالک خیلی دیگه با آدم زور بگه، دیگه آدم به همه جاش فشار بیاد، دیگه آدم جیغ بزنه بگه هر چی شد شد. ولی معمولا این کار نمیکنه آدم، اون حالت خاصه. معمولا آدم زورش به زیر دستا میرسه و زود از کوره در میره. اصلا عجیبه ها، یعنی انگار که یه جوری دست خودمون هم هست. مثلا اونجایی که اینو صرف نداره اونجا عصبانی نمیشه، اونجایی که دیگه ما هم کاره این بعد عصبانی میشیم. اینو گفتن این دومی. اونجایی که مسلطی، اونجایی که مالکی، اونجایی که صاحب اختیاری، مدیری، نمیدونم مسئولی، اونجا مهمه. اونجا به زیر دست عصبانی نشو، کوره در نرو. و این امتحان سختیه. معلم نسبت به شاگردش، پدر مادر نسبت به فرزندش، نمیدونم مدیر نسبت به اونی که تحت امرشه و تحت مدیریتشه، هر کسی در اون حوزه ای که ولو دو نفرن ولایت داره، این باید بتونه خودش رو کنترل بکنه. امیر المؤمنین علیه السلام یه برده ای داشتن و یه موقع برده رو صدا زدن، یه بار، دو بار، سه بار صدا زدن، جواب ندادن، چهار بار، شاید چهار پنج بار شد. بعد جواب این بار جواب داد، حضرت فرمودن چه جواب ندادی؟ گفت اشتهای تو ظاهری، دارم نمیخواست جواب ندادی، دوستشون جواب ندادن. خب ببینی اگه مثلا شاید من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ مثلا اکوره در نمیرفت آدم. امیر المؤمنین به این مضمون فرمودن خدا رو سپاس که برده من از من نمیترسه، خیلی مهمه که آدم زیر درش آدم نترسه. ببینید ترس یعنی ترس از برخورد تون، ترس از خشونت. اینکه احترام بذاره، حفظ و حرمت بکنه بحث دیگری است. بله یک کاری که حفظ و حرمت بکنه، ولی اینکه بترسه، بلرزه از انتقام این، از حالگیری این، این صفت بعدیه که زیر دست آدم اینجوری از آدم بترسه و بلرزه. بعد امسه که غضب که امن ملک تو که علک اکف انکه غضبی، تو این کارو بکن تا من غضب خودم رو از تو باز بدارم. ببینید از این فضیلت شما بالاتر سراغ دارید؟ اون چی که باعث میشه آدم در پیشگاه خدا بلرزه و بترسه چیه؟ غضب خداست. غضب خداست. وای به روزی که خدا به آدم غضب، هر موقع زمینه غضب پیش اومد، من یاد این حدیث بیفتم که خدا فرمود امسک غضبتو کنترل بکن، وقت من خدا غضبمو کنترل میکنم. این پاداش اون کسی است که میتونه غضبش کنترل بکنه. من فکر میکنم بالاترین پاداش همینه، چون چیزی که ما رو میترسونه و نسبت به خلاص عاقبتمون بسیار نگرانمون میکنه غضب خداست. میشه آدم عاقل و مؤمن باشه از غضب خدا نترسه؟ این آدم احمقه اگه از غضب خدا نترسه. مگه میشه؟ کافیه خدا یه کوچولو یه اپسیلون غضب بکنه، هیچی برای آدم نمونه. اون وقت البته ما تو دعا میگیم که یا من صدقت رحمته و غضبه، خدایی که صفاتش اینه که رحمتش بر غضبش سبقت داره، یعنی به رحمت خدا ما دل خوش میکنیم، رجاء ما به رحمت خداست، خوف ما از غضب خداست. ما خداییش چه خیلی خودمونه بگیم، خداییش ما رفتارمون، اخلاقمون، چه قلبی چه جوارحی، چیزی توش نیستش که اگه بخواد خدا غضب بکنه گیر بیاره. نقطه ضعفی نداریم که بابت اون خدا بخواد غضب بکنه. ای کسی از عرایز ما داره میشنوه، این نقطه ضعف رو در خودش نمیبینه، هر کاری میخواد بکنه، ولی ما پر نقطه ضعفی. میتونیم جوابگو باشیم در محکمه الهی بابت رفتارمون، یا یعنی اینکه خدا یه دست بذاره روی یکیش تمام برای اینکه غضب بکنه. حالا اینجا یه پرانتز وا کنم، یاد حدیثی افتادم که در همین کتاب شریف کافیه، غضب خدا فقط تو قیامت نیست، تو دنیا هم هست. اذا غضب الله علی خلقه نهانا عن جواره، وقتی خدا غضب میکنه ما اهل بیت و عن جوار اینا مردم دور، حواسمون هست که تو زمان غیبت ما به زمان مشمول غضب خدا شدیم یا حواسمون پرته؟ این هم مصادیق غضبه. همین روایت که خوندم صریحه، اذا غضب الله علی خلقه نهانا، نهانا هم غیبته، اون دوریه، اون محرومیته، اون بدبختی و بیچارگی است که الان گرفتارشی. یه سوال دینی هم داریم گاهی گیر میکنیم، نمیدونم کی بپرسیم، هر جا میریم یه جواب میدن. امور دنیا گیر، امور معنوی گیر، امور دینی به مشکل میخوریم. یه سفیر امام علیه السلام تو زمان غیبت کبرا ندارن که ما بریم از ایشون سوالمون رو بگیم، برو از امام بپرسیم و بگو. میگه این باب بسته شد دیگه، از سال 329 هجری قمری باب بسته شد، ما مبتلا به غضب الهی شده ایم. اینو باورم بیا. اون وقت ببینید خدا عادله دیگه، خدا ظلم نمیکنه. یعنی ما داریم چوب اعمال خودمون رو میخوریم، خدا که علکی غضب نمیکنه که. اذا قدم الله علی خلق نهانا، پس معلومه که ما یه کاری کردیم که خدا امم سابق و کاری نداریم، اونا هر کاری کردن خودشون جواب باشن. چون گاهی این شبهه سوال مطرح میکنن که خب جرم ما ها چیه؟ اونا مثلا به عین بزن کردن، آقا اونا رو چرا میکشین بسن؟ اونا جرم خودشون رو داشتن، محرومیت خودشون هم کشیدن، ما بیام خودمون رو قاضی بکنیم. ما الان جوری هستیم که خدا رو به غضب نیاریم؟ اگه هستیم بریم طلبکار بشیم از خدا که خدای چرا امام زمان رو ظاهر نفرمون، چرا غایب رو؟ ولی اگه پر نقطه ضعفیم، تو اخلاق و رفتارمون هم پر نقطه ضعفه، چی از خدا طلب کنیم؟ تازه خدا خیلی به ما لطف کرده که تو این زمان غیبت ما رو با امام غایب آشنا کرده. باور کنید خیلی نعمت بزرگی. اگه صبح تا شب بابت این نعمت سجده شکر به جا بیاریم، کنه چند درصد مردم کره زمین امام زمان شناسن؟ خیلی خدا ما رو لطف کرده، خیلی کوتاه اومده که ما امام زمان رو میشناسیم. مثلا حجت ابن حسن رو وقتی میگیم لذت میبریم از بردن نامش و شنیدن اسمش. این لطف خداست، نه حق ما، نه لیاقت ما. من که در خودم این لیاقت نمیبینم، این فضل خداست، این تفضل خداست. یعنی سبقت رحمت و غضبه شده، خدا رحم کرده که تو زمان غیبت امام زمان با همه محرومیت هایی که ما تو غیبت گرفتارش هستیم، اما نام حجت ابن حسن از دهان ما نیفتاده. دعای بر تعجیل فرج رو خدا یادمون داده، یه وسائطی خدا ردیف کرده، از بچگی دعای بر تعجیل فرج حالیمون شده. اینا لطف خداست که امام عسکری علیه السلام فرمودن ارتداد پیدا میکنن از دین خدا اکثر من یقول به، اکثر کسانی که قائل به امامتن الا دو دسته، اون کسانی که ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. و ما جز اونا انشاءالله باشیم که تو قول به امامت ثابت قدم باشیم و وفقه الله. ببینید تعبیر خیلی حساب شده و دقیقه، خدا توفیق بده. اگه نه معنا چه به دعای و تعجیل فرج؟ دعای و تعجیل فرج رو باید پاکان و نیکان و انبیاء و اولیاء بکنن، نه بنده گناهکار آلوده. این چقدر خدا منت سر ما گذاشته و بالاتر از این نعمت و منت امام زمان علیه السلام. یعنی واقعا ما قدر نمیدونیم، قدر نمیدونیم. اون بزرگوار هر لحظه هوای ما رو داره، هر لحظه میپان ما رو. خودشون فرمودن که انا غیر و محملین و لمراعات کن، مراعات یعنی هواتون رو داریم، به خودتون واگذار نکردیم. ممکنه سختی آدم گرفتار بشه ولی ولمون نکردن، با همه بدی هایی که مستحق این هستیم که ولمون بکنن ولمون نکردن. ولی ما چی؟ حرف و دعا و اینا خوب خوب عالی با آدم باشیم، ولی عمل چی؟ عملی داریم که وقتی وجود مقدسش این نامه عمل رو میبینه، سر رهو داله خوشحال بشه. واقعا خوش به سعادت اون کسی که عملش امام زمانش رو خوشحال میکنه. انقدر بزرگواره که به سیره جدش رسول خدا عمل میکنه که روایات متعدد داریم که رسول خدا حیاتش برای شما خیره، مماتش هم خیره. پرسیدن حیاتش خیره رو فهمیدیم، مماتش خیره چیه؟ فرمودن که برای اینکه در ممات رسول الله بعد از شهادت و رحلت اون بزرگوار، وقتی که نامه عمل شما رو میدن، اول میدن دست پیامبر، به ترتیب ائمه علیه السلام میبینن نامه اعمال ما رو، بعد میرسه به امام آخر و حجت حی خدا. با اون وقت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم انقدر مهربانن و انقدر به این امتشون که امت علوی هن، یعنی امت پیامبر، امت امیرالمؤمنین هن، نه اونایی که با امیرالمؤمنین مشکل دارن. وقتی حسن میبینن حمد خدا رو به جا میارن، وقتی سیئه میبینن استغفار میکنن، استغفار میکنن. اینه پیغمبر ما. بعد فهمودن لا تسوء رسول الله و سروه، ناراحت نکنین پیغمبر، خطاب من شماست، شادش کنین. این وقت ما تو جامعه همون این کار میکنیم، یعنی اعمال و رفتارمون شاد میکنه پیامبر رو، یعنی که هیچ کی به هیچ کی رحم نمیکنه، هر کی میتونه به هر کی میزنه، میدونم اصلا حق و حقوق چی. خب اینا دل امام حسن علیه السلام رو خدای نکرده، نمیدونم این تعبیر رو بگم یا نه، ممکنه خون بکنه از دست این امتش، ولی خیلی آغاز خیلی بزرگواره، یعنی قهر نکرد. حضرت یونس با امتش قهر کرد، نفیر جون خسته شد دیگه، کار بدی هم نکرد، گناهی مرتکب نشد، خدا هم دعاش رو مستجاب کرد، او انزال عذاب رو از خدا خواست، خدا هم گفت باش، این از اون میانه قوم خودش رفت. و دو نفر آدم عاقل چیز هم پیدا شدن، گفتن بابا این نفرین حضرت یونس جدیه و میگیره شما، رفتن توبه و انابه و تضرع و گریه و اینها تا خدا عذاب نازل شده بود، روایات نشون میده عذاب نازل شده بود وسط راه، یعنی رسیده بود به این کله اینا سر بالا سرشون، اقل لهم تغییر رو بدین بسون بالا سرشون، خدا وسط راه ملائکه‌ای که مأمور عذاب بودن هم صادر شد که بزنید به کوها عذابو، روایت اینه بزنید به کوها. حضرت یونس اومد دید که هیچ آب عذاب تکون نخورد، خدایا تو که نفرین ما رو مستجاب کردی، روایت داره که تو انزال عذاب خواستی ما فرود آوردیم، اهلاک رو که نخواستی که ما بگیم مستجاب کردیم، هلاکشو نکردیم. خدا مهربونتر از هر مهربون و امام زمان ما مهربونتر از حضرت یونس، نفرین نکردن ما رو در حالی که شایسته نفرینشون بوده این، ولی نفرین نکرد. ما حق اون بزرگوار رو ادا میکنیم یا نمیکنیم؟ یعنی بیایم این زمینه غضب رو از غضب الله خلقه نهان و انجواره این رو هم ببریم، ولو یه پله، نگیم که خب کلش نمیشه، بگیم من امروز از خدای نکرده خودم 5 تا کار 10 تا کاری که میکنم حضرت باعث ایذایشون میشن و این موجب غضب خدا میشه. ببینید غضب نقطه مقابلش رضاست، غضب خدا میشه رضای خدا، خدا وقتی راضی میشه که حجتون از همون راضی بشن، هیچ راه دیگه نه. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رضا، تا شما راضی نشی خدا راضی نمیشه، پس بیایم ایشون رو راضی کنیم. خیلی عذر میخوام اینجا میگم، با کلک و فیلم و حرف هم نمیشه راضی کرد، برای اینکه غروب ما رو میبینیش، این رفتار ماست که ایشون رو رنج میده، اینه بیان درست میکنیم که باعث بشه که حالا که دعامون میکنن همراه با قصه خوردن نباشه، همراه با ناراحتی نباشه. پدر برای بچهش دعا میکنه ولی از دستش ناراحت، ولی پدر واسه بچه‌ای که ناراحتش نکرده یه جور دیگه دعا. ما یه پدری داریم که ما هرچی هم بد بکنیم بازم دعا میکنه، ولی اگه بد نکنیم یه جور دیگه دعا میکنه. لذا بیایم امام زمان علیه السلام رو با این رفتارمون انشاءالله شاد بکنیم. باز عبدالله ابن سنانه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، اوحی الله عز و جل الی بعض انبیائه، این تو پرانتز گفتم که وقتی خدا میفرماید اکوفن که غضبی، نتیجه گیری بکنه از این پرانتز که گفتم، اینی که باعث غضب خدا شده، غضب خدا باعث میشه که خلاص غیبت امام زمان علیه السلام طولانی بشه، اون وقت اکف علیه غضبی میتونه مثل آقاش این باشه که خدا از باقی مانده غیبت اگه تقدیر شده صرف نظر بکنه و اذن ظهور رو به مولای ما عنایت بکنه، که ما معتقدیم که یک شبه اصلاح میشه اگه یه کاری بکنیم انشاءالله و اعمال و رفتار ممکن جلوی غضب خدا رو بگیریم، این وعده خدا شامل حال ما بشه، یعنی خدا امساک بکنه غضبش رو، اون وقت اون آرزویی که همه خوبان عالم داشتن رو به چشم ما خواهیم دید با اون ظهور امام زمان علیه السلام. اینا پس ما غضب رو جدی بگیریم، یکی از چیزاییست که میتونه مانع بشه از اینکه خدا اذن ظهور بده. او هل الله عز و جل الا بعد انبیائه یبن آدم اذکرنی فی غضبک اذکر کفی غضبی، این چقدر زیباست. ای انسان یبن آدم اذکر نیفی غضبک، اون موقعی که غضب اومد سراغت یاد من بکن، اذکر کفی غضبی، منم اون موقعی که غضب خواستم بر تو بکنم منم یادتون بکنم. چه معامله قشنگی با خدا، تو موقعی که زمینه ی غضبه خدا رو یاد کن، خدا من خدا تو رو یاد، لا امحق کفی من امحق، یعنی نابودت نمی کنم. چون ببین خدا اگه بخواد کسی رو له کنه دیگه له میشه. اگر من این توضیح اذکر کفی غضبیه ببینید باز اینجا نشون میده که هنوز غضب خدا شامل حال آدم نشده، چون اگه شامل شده بود که دیگه کار تموم شده بود. از کل کفی غضبه، یعنی اونجایی که جای غضبه منم یاد تو میکنم، یعنی حوادو دارم، با چی کار میکنم؟ لا امحق و که لا امحق کفی من امحق مح باهی جیمی و قاف نابود کردم، جز اونایی که نابود میکنم تو رو نابود نمیکنم، افسد میکنم، نمیذارم بیدین بشی. چون نابود کردن خدا یکی هم مسادی بشن اینه که یهو بل کنه خدا آدم به حال خودش، یه اعتقاد بیدین میشه، یا انبا اقسامی که خدا دیگه بنده شد دیگه، خدا همه کار است دیگه، همه کار میتونه کنه بنده شد. ورد بی منتصر کدام پاداش از این بالاتر؟ خداییش فکر کنیم از این پاداش بالاتر خدا به بندش چی میتونه چی میشه باشه که بده؟ که خدا اون موقعی که جا و زمینه اینه که غضب بکنه بر بندش، اونجا هوای بندش رو داشته باشه. برای خدا وعده میده دیگه، خدا وعده علکی نمیده. اگه بتونی غضب تو کنترل بکنی، خدا ما که نمیتونیم خدا بگیم کنترل میکنه، چون خدا که مثل ما نیست که بخواد مثلا تغییر حالی پیدا بکنه. غضب فعل خداست، به ذات خدا کاری نداره. یعنی خدا این فعلش رو با این فعلش رفتار نمیکنه، با غضبش رفتار نمیکنه. با چی رفتار میکنه؟ با رحمتش رفتار. ما محتاج رحمت خداییم. تو همین غیبت امام زمان هم خدا باید رحم بکنه، رحم بکنه. اگه بخواد رحم نکنه، این غیبت همینجوری ادامه پیدا میکنه. چندین قرن گذشته، خدا اینه که چندین قرن دیگه میگذره و سایر بلاهای دیگه. بعد میفهمان ورد بی منتصر، نرو تو دنده انتقام گرفتن، نرو تو دنده انتقام گرفتن. ورد بی منتصر به عنوان یاری کننده به من راضی شو، راضی شو که من از اون کسی که استر حق تو رو ضایع کرده من انتقام بگیرم، بسپر دست من. باز بخوام توضیح بدیم، بسپر دست من یعنی این که هر اقدام عقلایی که لازمه برای این که حق تو بگیری بکن، ولی اکوره در نرو، کارهای خلاف شرع نکن، از مسیر رضای خدا خارج نشو. حتی اگر خدا دوست داشت که تو بگذری از اون چه شخصی بگذر، اگه جایی بود که جای گذشت بود، چون اینم نکته مهمی، یه موقعی آدم اگه بگذره طرف ممکنه جریتر بشه نسبت به جرم و جنایتی که انجام داده، ولی اگه اونجوری نیست به خاطر خدا بگذر، بذار خدا حق تو رو میگیره از او. فإن انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک، این که من واسه تو انتقام بگیرم بهتره تا این که تو خودت واسه خودت بخواد انتقام بگیری و حق تو از او بگیری. ببینید اینا واقعا اگه عمل بشه چقدر فرق میکنه روابط آدم. این یه حدیثم چون شبیه قبلی هست میخونم، چیز جدیدی نداره، که امام صادق میفرمایند که سلام الله علیه که نفی تورات مکتوبن یبن آدم اذکر نهیم تغذب اذکر که اند غذب. اون موقعی که عصبانی میشی منو یاد کن، من هم موقعی که عصبانیتم، موقعی که جای عصبانیته تو رو یاد میکنم، یعنی هوا تو دارم. فلا امحق و کفی من امحق، هر کی رو بل کنم به حال خودش تو رو بل نمی کنم. و اذا ظلمت به مظلمتن، وقتی مورد ظلم قرار گرفتی، فرض به انتصاری لک، به عهده من بذار. من خودم حالا اینجوری تعبیر میکنم، مخصوصا حال او رو میگیرم، تو حال او رو گرفتن رو بذار به عهده من، نمیخواد حال او رو بگیر. اصلا چه خوبه که آدم همیشه اخلاقش اینجوری بشه که نخواد حال کسی رو بگیره. اینکه آدم حق خودش رو بگیره یه بحث، اینکه حال طرف رو بگیره بحث دیگه است. مگه لازمه این که من حقمو بگیرم اینکه حال طرف رو بگیرم؟ نه، آقا باید بفهمه، برو بذار خدا بهش بفهمونه، دقیقا همینجا بذار به عهده خدا. چون آدم اینجا توجیه میکنه، اینو خوب دقت کنیم، متدینین غضبشون رو توجیه میکنن، یعنی برای اینکه میگه آقا مصلحت، مصلحت اینه که فعلا من اونو زجاش میشونه. این کلمه مصلحت خیلی با آدم خلاصه بازی میکنه. اینجا دقیقا روایت میفرماید که اونو به خدا بسپر، بذار خدا حالیش کنه. تو حق خودت رو بگیر از اون طریقی که خدا راضیه بگیر، و خدا راضی نیست به این که انتقام جویی بکنی، خدا راضی نیست که حالش رو بگیری، به قصد حال گرفتن کاری نکن. حالا اگه مثلا تو حق تو گرفتی از راه های عقلایی و مشروع و مورد رضای خدا حالش گرفته شد، یه خوشود، ولی تو به قصد حال گرفتن کار نکن. خیلی تو رابط انسانی اثر میذاره اگه روحیه ها پیدا بشه. خدا انشالله به همه ما این توفیق رو بده که فقط روایات رو نخونیم، بتونیم انشالله بهش عمل بکنیم. من دیشب داستان مرحوم سید ابراهیم دمشقی رو عرض کردم، عزیزان اونه که شنیدن عرایز ما رو یادشون هست. امروز شنیدم از یکی از رفقامون، گفت من یکی از نوادگان ایشون رو دیدم که الان هست و ازش پرسیدم این داستانی که راجع به جد شماست راسته؟ گفت بله راسته و توی خاندان مای معروفه. یه دوتا نکتم اضافه کرد به داستانی که من عرض کردم، که گفت وقتی سید ابراهیم سه شب پشت سر هم دختراش، بعدم شب چهارم خودش خواب دید، حضرت رقیه سلام الله علیها رو دید، خب چجوری دستش به اون حاکم سنی که نمیرسه، رفت پای تخت و جایی که محل یعنی قصر سلطان و فلان اینا، وقتی که این داشت میرفت به قصرش، رفت جلوش جلوی اون عرابش خوابید وسط قیابون خوابید. بعد اونجا چه خبر شده یا مثلا سید اینجوری اومده اینا، بیادشان که بسه اینه ما مهم چکاری بکنیم. همونجا نامه صادر کرد، نوشت که اختیار مطلق داد به ایشون برای اینکه بره برای قبر حضرت رقیه سلام الله علیها اصلاح بکنه. بعد که اومد، باز یه چیزی که این نواده ایشون تعریف کرده این بوده که وقتی که رسید قبر رو شکافتن و ایشون این بدن مقدس رقیه بنت حسین سلام الله علیه ما رو دید، که فکر میکردم که کفن کردن ایشون، دیدم نه کفن نکردن و تو پیراهنش دفن کردن ایشون. پیراهن یه لا بیشتر نیست، یعنی بدن از زیر اون پیراهن معلومه. حالا این عبارت رو برای شما بخونم که خیلی سوزناکه، اینم تو معال سبتین نقل شده، این البته مال سید ابراهیم دمشقی نیست، ولی مال کسی است که در یه موقعیت دیگری که این قبر مطهر خراب شده بود و میخواستن اصلاح بکنن، این قبر رو شکافتن و دیده که این دختر سید شهدا علیه السلام در همون پیراهنی که مدفونه، عبارت عربیش اینه اذا هی بنت صغیره، دید یه دختریست کوچک و خردسال، و کان متنها مجروحا من کثرت الضرب، یعنی بدنش از کثرت کتک خوردن مجروح. اینو از بیرون پیراهن میتونستن ببینن. بعد باز یه نکته ای که من به خدا اضافه کرده بود این بود که جد ما وقتی که این سه روز این بدن رو دستش نگه داشته بود، بعد از این قضیه دستش شفا شده بود، بیمار میمورن دست میکشید بهشون شفا پیدا میکرد و این توی نسلشون باقی مون، که گفته الان هم هستن، سید هم هستن اینا، که توی نوادگان سید ابراهیم دمشقی کسانی هستن که مثلا مار گزیده نمیدونم عقرب گزیده نمیارن، دست میکشه به همون قسمت و این شفا پیدا میکنه. دستی که سه روز حضرت رقیه سلام الله علیها رو دستش نگه داشت. خب این نازنانه خیلی دل اهل بیت رو سوزوند، به خصوص حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. شما ببینید حضرت زینب بالاخره عقیله بنی هاشم و بزرگ اینها بودن، با چه زحمتی با چه دردسری کاروان رو هدایت کرد ایشون به شام، اونجا چه مصیبت ها که اینها نکشید، چه درد و رنج هایی که تحمل نکرد. بعد حالا این سه ساله رو از دست داده، میخواد برگرده از شام، چه جوری میتونه دل بکنه از این بچه زیرشون و میان میرسن به کربلا، اربعین میرسن به کربلا. حالا میخواد با برادر سخن بگیر این بچه چی شد، بگیر این سه سالت آمد بردن شام نیورد تحبیل شما بگیر. اونجا هم خیلی به حضرت زینب سلام علیها سخت میگذره. بعد میان مدینه، اهل مدینه سراغ میگیرن از این دختر کوچیک سیده شد، حضرت زینب بچه آب اونها رو بدن. عرض کردم تو مجلس قبلی عمر حضرت زینب بعد از عاشورا 200 روز بوده، 200 روز یعنی بیشتر از 6 ماه کمتر از 7 ماه، یعنی اونقدر مصیبت کشیدن ایشون که نتونستن. حضرت ام کلثوم 4 ماه 120 روز بعد از برادر از دنیا رفت. اینا خیلی زحمت کشیدن، باور کنیم ما نمیفهمیم مصیبتشون. من یه باراتی که من دیشب نرسیدم بخونم، امشب بخونم که این عزیز، این نازدانه شما در نظر بگیرید وقتی که حالا بعد از 25 روز چشش افتاده به باباش، با این همه سختی، با این همه کتک، با این همه تازیانی که خورده، هیچ شکایتی به پدر نمیکنه. برای اینکه سر بریده پدر رو میبینه، میبینه به جای اینکه اون بچه شکایت بکنه، حالا میخواد از درد پدر بگه. یا ابتا من ظن لذی خذبک به دمائک، بابا این محاسن شما رو به خون سرت که خضاب کرده. من ظن لذی قطع وریدک، رگه های گلوی شما رو که بریده. من ظن لذی عیت منی علا سغر سن، تو این کودکی که منو یتیم کرده. من لذی یتیمت حتی تکبر، حالا من کیو دارم تو بزرگ بشم. اینها رو میگه تا میرسه که یا عبتا لیتنی لکل فدا، کاش که من فدای تو شده بودم بابا. لیتنی قبل ها بنینا امیا، کاش که قبل از امروز کور شده بودم. لیتنی تمست تو تراب، ای کاش سر به خاک گذاشته بودم. ولا ارا شیبک مخضبن به دما، و نمی دیدم محاسن شما رو که به خون سرت خضاب شده باشه. لبها رو می زاره لبهای پدر و برای همیشه خاموش میشه. خدایا به گریه های رقیه سلام الله علیه امر فرج امام زمان علیه سلام رو امشب اصلاح بفرد. از همه اونچه که باعث درد و رنج اون حضرت شده این، خدای امشب بگذر و ما رو به امام زمانمون ببخش. توفیق درک ظهورش و درک یاریش رو به همه ما عنایت بفرما. این راه کربلا رو که الان بسته شده به یه معنی بر ما باز کن، که مثل قبل راحت به زیارت قبل اون حضرت مشرف بشه. این بیمارانی هم که الان اسیر بیماری شدن، همه شون رو به خبروی سید شهدا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. صلوات الله
اللهم صل علی محمد.